بینندگانی عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای آخری تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز چهارشنبه 11 آگوست، عبدالله اشروف هستم در خدمت شما. حالا توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه امروز. اشرف غنی پرزیدنت افغانستان به مزار شریف سفر کرد، طالبان مرکز ولایت بدخشان را تصرف کردند. خوانندگان در آبازی غرق گشتند، آموزگاران را حبس کردند. دادستانی در شهر خوجند آموزگاران را از استرفشان در به احتیاطی که باعث مرگ خوانندگان شد عیبدار کرد. نخست چک از یار مرکز، سپس ثبت نام در مکتب. ماموریت مکتب ها در تاجیکستان از والدین تقاضا دارند از شرکت های وطنی لباس خرند.
میات گرفتم برای چک شات گرفتم برای مکتب هم.
امروز پرزیدنت افغانستان به شهر شمالی مزار شریف مرکز ولایت بلخ سفر کرده با جنگ سالاران عطا محمد نور و عبدالرشید دوستم دیدار و ملاقات داشت. در همین حال طبق اطلاع یک عضو شورای ولایت بدخشان، در پی حمله دیروزه طالبان مرکز ولایت شمال و شرقی بدخشان افغانستان و یا حداقل چندین بنای مهمی حکومت این ولایت تحت تصرف طالبان است. اشرف غنی با پیشوایان و فعالان استان بلخ دیدار و گفتگو کرد. این قسمت افغانستان از گوشه های آرامترین این کشور به شمار می رفت. حضور طالبان در اینجا همین اواخر ناچیز بود، اما سرعت پیشرفت کنونی آنها بسیاری ها را به حالت شاک آورده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، فعلا طالبان 65% خاک افغانستان را تصرف کردند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز سه‌شنبه از رهبران افغانستان دعوت کرد که برای حمایت از وطنشان قیام کنند. آمریکا طبق معمول نیروهای حکومت افغانستان را حمایت خواهد کرد. قبل از شروع برنامه از همکارم مصطفی سرور از بخش افغانستانی رادیو آزادی پرسیدم که چرا طالبان به این آسانی پیشرفت دارند؟
بله، همونطور که شما گفتین طالبان به تازگی شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان را تصرف کردند. در مورد این که جنگجویان طالبان چگونه تانستن که به این سرعت پیش روی کنن، مخصوصا در برخی از مناطق در شمال افغانستان، نظریات گوناگون وجود داره. شما میدانین که جنگ به شدت جریان داره در یکی دو جبهه، نه بلکه در چندین جبهه در مناطق مختلف افغانستان، از شمال گرفته تا جنوب، از غرب تا شرق. یکی از دلایل این است که نیروهای خاص افغانستان که تعدادشان به چندین هزار نیرو میرسه و گفته میشه که در منطقه بی‌نظیر هستند، اینها سخت زیر فشار هستند در مناطق مختلف. شما میدونید که تنها جنگ در شمال نه، بلکه در جنوب و در غرب و در جاهای دیگه هم جریان داره، از جمله در کندهار، از جمله در هلمند. یکی از دلایل این است که این نیروها که نیروهای برزیده تر و آموزش دیده تر خوانده میشن، اینها سخت مصروف و مشغول هستند.
سازمان ملل متحد میگوید که طالبان در جریان جنگ های اخیر به جنایت های جنگی راه دادند. شما در این باره چی میگویید؟
در مورد گزارش ها در ارتباط به جنایت جنگی، بله، گزارش های وجود داره. مثلا در ولسوالی اسپین بولدک که ولسوالی مرزی با پاکستان هست، وقتی که چند هفته پیش طالبان این ولسوالی را تصرف کردند، دور و بر 400 نفر را بازداشت کردند و بعد گزارش رسید که حدود 100 نفر کشته شدند که گفته شد غیر نظامی بودند. مقامات افغان گفتند که کار طالبان است و همچنان بعدن مقامات آمریکایی و بریتانیایی هم این رویداد را نکوهش کردند. اما طالبان پیوسته چنین ادعاها و اتهامات را انکار کردند و رد کردند و حتی خواستار تحقیق در این زمینه شدند. در برخی از مناطق گزارش هایی وجود داره که طالبان زنان محلی را به نکاح با جنگجویانشان مجبور کردند، وادارشان کردند، اما طالبان این گزارش ها را هم نمیپذیرند. چون این گزارش هایی وجود داره و چون این انکارهای هم هست.
تشکر از همکارم مصطفی سرور از بخش افغانی رادیو آزادی که درباره اشغال بدخشان از سوی طالبان اطلاع داد. معلومات از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید پیدا و مطالعه کنید. روسیه روزی 10 آگوست در چهارچوبی برنامه کاروان سلامتی به تاجیکستان نقلیات سیاره طبی داده است. مقامات تاجیکستان میگویند سازشنامه را در این باره هنوز سال 2019 امضا کرده بودند. نماینده روسیه در تاجیکستان گفته است که نقلیات سیار بیشتر برای کمک به ساکنان منطقه های دور افتاده در نظر گرفته شده است. روسیه برای رشد تاجیکستان از جمله بخش تندرستی آن بر اساس شریکی استراتژی دستگیری دائمی میکند، گفته است شمیل سامسیدینوف نماینده روسیه در شهر دوشنبه، و اظهار باوری کرد که نقلیات سیار به هزارها شهروند تاجیکستان که در روستاها به سر میبرند یاری خواهند رساند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید که نقلیات سیار با تجهیزات معاصر طبی از قبیل تجهیزات رنتگنی، تشخیص استوماتولوژی و لوازمات دیگر طبی مجهز است. مبلغ عمومی لایحه 2,060,000 دلار آمریکایی بوده، 2,000,000ش را بانک اروپایی ثبات و رشد و 60,000 دیگرش را جانب تاجیکستان پرداخت کرده است. مفتشان در شهر خوجند مدیر و آموزگاران یک مکتب را از استراوشن حبس کرد. این آموزگاران را تفتیشات در بی احتیاطی متهم می کند، چون آنها یک گروهی 20 نفری خوانندگان را 7 ایول به تماشای خوجند آوردند و 4 نفری آنها هنگام آوازی در دریای سیر غرق شده فوتیدند. ماموریت مکتب، آموزگاران و پیوندان آنها نخواستند در این باره ابراز نظر کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم فرزان محمدی از شهر خوجند.
مدیر مکتب رقم 60 شهر سرافشان و دستکم یک آموزگار دیگر این تعلیمگاه در رابطه به مرگ 4 شاگردشان بازداشت شدند. دادستانی شهر خوجند آنها را در حادثه غرق شدن نورسان هنگام شناوری جوابگر می‌داند. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 11 آگوست به رادیو آزادی گفت ضد این دو معلم با گمان از بی احتیاطی رساندن به مرگ پرونده گشوده شده است. این عیبنامه از 2 تا 5 سال زندان و محروم ساختن از حقوق اشغال منصب‌های معین را پیش بینی می‌کند. مقامات میگویند آموزگاران زیاده از 20 شاگرد خود را به سیاحت خوجند آورده بی‌نظارت گذاشتند و 4 نفری آنها هنگام آبازی غرق شدند. جسد بختیار کریم قلوف، صدرالدین کریموف، لذیذبک خدیروف و اصیلبک محمدی صایف 16 ساله را پس از چند ساعت جستجو یافته روز 8 ایول در دهه نجانی شهر سرافشان دفن کردند. حالا بنابر خلال ندیدن تفتیش منبع از افشای نام بازداشت شده ها خودداری کرد، ولی قبلا والدان نورسان غرق شده گفته بودند که فرزندانشان همراه آموزگاران و مدیر مکتب به سیاحت رفته بودند. یکی از آموزگاران مکتب رقم 60 ایسراوشان بدون ذکر نامش افزود راهبر صنف نورسان غرق شده و دایرکتور مکتب را بارها به بازپرسی دعوت کرده بودند، ولی بعد حادثه مدیر مکتب بارها در بیمارخانه بستری شد و وضع باقی مانده آموزگاران نیز خوب نبود. ولی در نشست خبری سردار ریاستی معارف ولایت سوخت آسیم کریمزاده در این باره اظهار نظر کرده بود.
در وقتی که را خودید و همون وقت همین 4 نفر آیسته همین چخیر شده است که همین از نوعی اساسی جدا شده رفته همین دایره و آموزی میکنید بوده در باره همین که پولیسی ناخوش شده است و البته اون نفرانی که سهرانکاری کردن همودی را دادن آن نفرانی که گناهکار هستن ما باید همون موفقی در خلاصی تفتیشاتی که شده ایستاده است یک البته چالجایی میکنیم.
پیشتر نیز بعضی از والدان نورسان غرق شده در این فاجعه مکتب و آموزگاران را گناهکار کردند.
حاضر وقتی همون قرنطین کسالی به اونجا بردن شرط لازم بودیم.
در شعبه معارف شهر سرافشان گفتند این سفر بدون موافقه مدیر معارف و بیرون از نقشه کاری صورت گرفته است. روشن نیست تا کجا این سیاحت برای مکتبیان حتمی بود. با گفته شاهدان حادثه در نزدیکی باغ فرهنگی و استراحتی نوروزگاه شهر خوجند در اینجا رخ داده است. غواصان جسد غرق شدگان را از قعر دریای سیر بیرون آوردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
لباس مکتبی تنها از شرکت های وطنی. ماموریت مکتب های همگانی در تاجیکستان با نزدیک شدن سال نو تحصیل از والدین تقاضا کردند که برای فرزندان خیش تنها از شرکت های وطنی سر و لباس خریداری کنند. والدین میگویند نرخ لباس شرکت های وطنی گران است و گاهی صفتش پست. وزارت معارف ادعا دارد که والدین در انتخاب لباس مکتبی آزادند. تفصیلات دیگری این گزارش در گزارش همکارم نگاره فضل‌الدین و علیشیر ظریفی.
ماه آوگوست برای سفرما دولت و ساکنی نویه رودکی و مادر دو فرزند سرخرج و پرتشویش است. میگوید برای آماده کردن یک فرزندش به تحصیل تقریبا 500 سومانی لازم است. این زن نیتی به بازار رفتن را داشته است ولی از مکتب به او گفتند از یارمارک لباس خریداری کند.
نیت گرفتم برای چک شرط گرفتم برای مکتب تمام. داکومنت همش توغری کردم یا چک مکتب میبری تکستیل و گودک قبول میکنه.
نمایندگان وزارت معارف و علم تاجیکستان چون این طلبات را غیر قانونی دانستند.
وزارت معارف چند سال از باز گفته شد است که در مکتب خرید و فروش لباس مکتبی من در اون معلم مکتب ابجکت خرید و فروش لباس نباید باشد.
با نزدیک شدن سال خونیش، مقامات در چند گوشه شهر دوشنبه یارمارکای فروش لباس‌های مکتبی تشکیل نموده، اعلان کردند که نرخ‌ها در یارمارکه‌ها نسبت به بازار ارزان‌تر است.
اگر از این تفاوت نسبت به نرخ بازار اتحادیه نساجی مبینیم، در معاین می‌شود که 25 35 40 درصد نسبتاً ارزان به بازار و فروش مناسب شده است.
ولی والدین میگویند ارزش لباس مکتبی همون طوری که در بازار گران شده است در یارمارکه ها نیز قیمت بوده تفاوتی زیادی را نمیبینند.
خودمی هستند که چند تایی دارند نمیدن که من دو تا سه تا چهار تا گفتن یارمارکه چند بازار نه ارزان تر های همین در یارمارکه میشه بخی گفتن بیا اصلا ارزان شد باید تیگشتم یا چی دیگه شد.
اقتصادان ها میگویند در عموم نرخ لباس مکتبی در کشور گران است و هنگامی مقرر نمودن نرخ دستمزد و یا معاش خانواده ها به نظر گرفته نمی شود.
ارزش اصلی مال ممکن یک سامان باشد، در این میمانان ارزش ممکن ده سامان میمانند، اما آشه که بیواسته مثلا پدر و مادر یا که مثلا آن طبقه های کمبیداتی که هستند که چندان قدرتی امکانیتی مثلا خریداری کردن آن را ندارند در این زمان.
از سال 2007 در مکتب های تاجیکستان لباس یگانه مکتبی جاری شده است. در اول والدین حق انتخاب لباس برای فرزندان را داشتند و آن را اساساً از بازار می گرفتند. اما سالهای اخیر از والدین طلب شده است که لباس ها را از شرکت های وطنی بگیرند. گاهی حتی این شرکت ها نام به نام حتمی می شوند. حامیان حقوق بارها این را یک نوع پایمال حقوق ساکنان و کاربران شبکه های اجتماعی بیزنسی منصبداران معین دانستند.
کاربران اینترنت در ترکمنستان شکایت دارند که مقامات از آنها میخواهند با قرآن قسم یاد کنند که برای وارد شدن به شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های خبری از VPN یا فیلتر شکن‌ها استفاده نمیبرند. یک ساکنی ترکمنستان با نام اینور با بخشی ترکمنی رادیوی آزادی گفت مقامات از او طلب دارند با قرآن قسم یاد کند که از VPN استفاده نمیبرد. در ترکمنستان بسیاری از شبکه‌های اجتماعی معروف و سامانه‌های خبری بسته‌اند و بدون VPN و یا فیلتر شکن باز نمی‌شوند. ترکمنستان از نظر آزادی سخن و دسترسی آزاد به اینترنت از کشورهای بسته جهان به شمار می‌رود. شماره خیلی کمی ساکنان به اینترنت دسترسی دارند و رسانه‌های خبری همگی زیر نظارت دولت هستند و سانسور می‌شوند. بیننده ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر رو در سامانه cwazadi.org میتوانید بخونید. گزارش های ویدیویی در آزادی ویدیو گذاشته شدند. خدا حافظی حرکت شما.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شده دو سه سومون
ارزان شده
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رجعی ازودی
هوا بی نبودن جمعیشت با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت پرگیری
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز چهارشنبه 11 آگوست من عبدالاشرف تقدیم شما میکنم نوعی دلتای کرونا ویروس شکل گیری مسئولیت دست جمعی را ضد کووید 19 ناممکن میگرداند در این باره رهبری گروهی سازندگان واکسینه استرازنکا پروفسور اندریو پولارد در پارلمان بریتانیا خبر داد مسئله این است که این ویروس سرخکان نیست اگر 95 درصد اهالی جهان ضد ویروس سرخکان واکسینه بگیرند در آن صورت ویروس دیگر پهن نمیشود نوعی دلتای کرونا ویروس با کسانی هم سرایت میکند که واکسینه گرفته اند گفته است پولارد در رابطه با این و گفته اندریو پولارد دست یافتن به مسئولیت جمعی به افسانه مانند است در همین حال وی اضافه کرد که برای به وحشت افتادن حالا بهانه موجود نیست زیرا هر چند واکسینه های موجود نه همیشه از گرفتاری نجات میدهند در هر صورت از موج عظیم کووید 19 و مرگ و میر پیشگیری میکنند تا این زمان در بریتانیا نزدیک به 75 درصد اهالی کلانسال واکسینه گرفتند این حالت به مقامات بریتانیا امکان داده است که اکثر محدودیت های مربوط به کرونا ویروس را بیکار کنند گرفتاران وبای کرونا ویروس در ازبکستان میگویند تبابت از وبا در بیمارخانه های خصوصی برای یک روز نزدیک 40 دلار ارزش دارد در نیمه اول سال جاری معاش میانه در ازبکستان 280 دلار را تشکیل داده است تیر ماه سال گذشته پدر من گرفتاری وبای کرونا ویروس شد و بسیار رنج کشید او را به بیمارخانه خصوصی بردیم یک روز بستری در شعبه احیا 500 دلار قیمت داشت پدرم آنجا 20 روز خوابید ما قرضدار شدیم در هر صورت پدرمون را نجات دادیم ولی برای من جالب است که چرا تبابت تا این حد گران است گفته است یک ساکن شهر تاشکند یک روزی تبابت در بیمارخانه خصوصی به حساب میانه 250 دلار خرج دارد یک نماینده فدراسیون حفظ حقوق استعمارگران ازبکستان گفت ساکنان زیادی از خدمت رسانی بیمارخانه های خصوصی به ویژه از ارزش خدمت رسانی ها شکایت دارند فعالیت انسان اقلیم را به طور بی‌سابقه و حتی در بعضی حالات به طور بی‌بازگشت تغییر می‌دهد. آمده است در گزارش گروهی بین حکومتی کارشناسان امور تغییریابی اقلیم در نزد سازمان ملل متحد بنابر گزارش در 40 سال اخیر حرارت میانه زمین نسبت به هر دوره 40 ساله 2000 سال اخیر افزایشی با سرعت تر داشته است از سال 1850 که نظارت حرارت آغاز گردید 5 سال اخیر گرمترین بوده است مؤلفان گزارش میگویند 10 سال آینده در همه منطقه های دنیا تغییرابی اقلیم نظررستر خواهد شد از احتمال دور نیست که تا سال 2050 قطب شمال حداقل در یک سال یک مرتبه در ماه سپتامبر کاملا از یک خالی خواهد شد آلمان آبشوی پیرخا را به تاثیر بشریت به طبیعت ربط میدهند آنتونیو گوتیرش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که این گزارش رمز سرخ برای انسانیت است گزارش باید نماز جنازه برای انگشت و دیگر سوزشواری های زیرزمینی باشد پیش از آن که انگشت و سوزشواری ها سیاره ما را محو کنند باید صلات جنازه آنها صدا دهد گفته است گوتیرش از فاجعه می شود پیشگیری کرد در صورتی که اگر دنیا از حالات تشبث نشان دهد گفتند مؤلفان گزارش در شهر قرغنده قزاقستان روز 10 آگوست حکومت یرجن گابدولین سودیه دادگاه اقتصادی ولایت قرغنده را اعلام کرد دادگاه او را با آی بی پاراگری 9 سال زندانی کرد همراه با سودیه حقوقشناس شرکت الیویا یلینا کانتر سکریپکینا هم زندانی شد دادگاه گفت سودیه از کانتر سکریپکینا 10000 یورو و 3 میلیون تنگه پارا گرفته است کانتر سکریپکینا با آی بی پارادهی 3 سال زندانی شده است تفتیشات گفت حقوقشناس کانتر سکریپکینا از سودیه گابدولین خواسته است که قرار دادگاه را به فایده شرکت الیویا حل کند حقوقشناس تلاش داشت نتیجه های آزمون خرید دولتی برای ساختمان منزل زیست را به فایده شرکت خود حل نماید گابدولین برای این کار پورا طلب کرده است امربیک بابانوف سروزیر پیشین قرغیزستان این کشور را ترک کرد در این باره میرلان ژنچورایف وکیل پارلمان قرغیزستان خبر داد ژنچورایف نگفت که بابانوف به کجا رفته است رسانه های محلی قرغیزستان نوشتند که وی با هواپیمای بیشکک مسکو روز 5 آگوست ترک کشورش کرده است بابانوف را در دایره پرونده معروف به کان طلای قمطار روز 31 می بازداشت کرده بودند روز 27 ایول دادگاه حبسی پیشکی بابانوف را عوض و او را برای تبابت در خارج آزاد کرد امانتور عبدالرحمانوف وکیل مدافع سروزیر پیشین گفت در قرغیزستان نتوانستند بیماری او را تشخیص دهند مقامات قرغیزستان بابانوف را برای فسادکاری در کان طلای قمطار بازداشت کرده بودند در اظهارات حزب مخالف ارک ازبکستان که روز 9 آگوست نشر شده است، آمده است که انتخابات پیشروی پرزیدنتی نمایشکاری نوبتی گروه های سیاسی با رهبری شوکت میرزیویف است. محمد صالح رهبر حزب ارک در صحبت با رسانه ها گفت که این بار هم حزب های کیسگی نامزدهای خود را به مقام پرزیدنتی پیشبری کردند، طوری که در زمان کریموف این کار را میکردند. صالح شبهه ندارد که این بار هم نامزدهای کیسگی آواز خود را به پرزیدنت عمل کننده میرزیویف خواهند داد، طوری که در زمان کریموف میکردند. در انتخابات های ازبکستان همیشه چند نامزد رقابت میکنند، اما تنها در انتخابات اولی پرزیدنتی در ازبکستان در سال 1991 رقیب واقعی رهبری حزب دموکرات ارک محمد صالح شرکت داشت. آن زمان صالح رسما 12.7% رای گرفت و از اسلام کریموف پرزیدنت پیشین ازبکستان شکست خورد. اما ناظران مستقل گفتند صالح برنده انتخابات بود. بعد آن انتخابات صالح مجبور شد ازبکستان را ترک کند و اکنون در ترکیه زندگی میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مفتشان دادستانی کل تاجیکستان تحقیق میکنند که علیرضا خدایاروف دانشجوی 21 ساله را در منطقه رشت کی و چرا به قتل رسانید. او در اول ماه ایول در یک زنازنی با ضرب کارد به هلاکت رسید. تا کنون دو نفر به گمان دست داشتن در حادثه دستگیر شدند، اما نزدیکان خدایاروف حادثه را از پیش تحریزی شده و کاری دست کمش 5 نفر میدانند. در آغاز تحقیق پرونده را دادستانی منطقه رشت بر عهده داشت، ولی در پی مراجعت پیوندان علیرضا خدایاروف به دستگاه اجرایی پرزیدنت و مجلس ملی، مسئولیت تحقیق به اختیار دادستانی کل گذاشته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دستگاه اجرایی پرزیدنت در پاسخ به عریضه ما در آخر ماه ایول به دادستانی کل دستور داد است که قضیه را بررسی کرده از نتیجه‌اش خبر دهد، گفت پدر علیرضا زبیدالله خدایاروف. یک منبع در دادستانی کل تاجیکستان 10 آگوست به رادیو آزادی گفت با تحقیق پیشکی قضیه خدایاروف شروع کرده، سندهای مربوط به حادثه را از دادستانی ناحیه رشت گرفتند و افزود با زبیدالله خدایاروف پدر علیرضا نیز صحبت داشتند. زبیدالله خدایاروف روز 10 آگوست در صحبت با رادیو آزادی ملاقات را با نمایندگان دادستانی کل تصدیق کرد. با او گفتند پس از آشنا شدن با سندهای وابسته به حادثه مفتش خود را تعیین خواهند کرد. پدر علیرضا میگوید در عریضه‌اش به نام رئیس جمهوری و دستگاه اجرایی پرزیدنت از جریان بررسی قضیه پسرش از طرف دادستانی ناحیه رشت اظهار ناراضگی کرده بود.
ما پروکسور جنرالی هم یک نفرم هم خودم که دلول در دست سازی با بالگر نفرم میکشه و اصلا هم پروکسور جنرالی همین خیلی صدف هم صحبت کرد نسیم آچه خوب خیلی و اکم و کشتور حدما گفت میبینیم یک اون جوی نیسته این کورا وقتی نگه آخر ورق زد همونجا خندید کمتر گفت چوی خیلی چیده بوشه این کور مقصد من اونسی همین خیلی کردم در رشت.
پس از رخ دادن این حادثه ظفر نصرالدین ساکن ناحیه رشت همچون گمانبر بازداشت شد و نسبت به او پرونده جنایی گشادند. پیوندان ظفر نصرالدین در صحبت با رادیو آزادی او را مبتلای بیماری روحی و حادثه را تصادفی نامیده گفتند، فقط او دست به کشتار زده است، کسی دیگری شریک نبوده است. اما نزدیکان علیرضا خدایاروف کشتار را از پیش تحریز شده و کاری دست کمش 5 نفر میدونند که در پس ظفر نصرالدین پنهان شدند. دو هفته پیش مقامات تفتیشاتی در ناحیه رشت یک نفر دیگر را با نام رجب‌علی حامدوف بازداشت کردند که نسبت به او بر اساس ماده 29 کدکس جنایی یعنی جنایتی از بی‌احتیاطی صادر شده پرونده باز کردند. پیشتر خانواده خدایاروف نام شخصانی را که به باور آنها در قتل علیرضا دست دارند در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بودند. آنها ادعا دارند که با این افراد و نزدیکانشان بر سر قطعه زمین بحث داشتند و احتمال مناقشه آخر حاصل همان جنجال است. جسد علیرضا خدایاروف دانشجوی دانشگاه رشت را صبح 13 ایول دفن کردند. او برادرزاده فرهاد خدایاروف رئیس حزب سوسیال دموکرات در ناحیه رشت و جنیدالله خدایاروف فعال شبکه‌های اجتماعی است. فرهاد خدایاروف و جنیدالله خدایاروف بارها از کار مقامات در ناحیه رشت انتقاد کرده، به گفته خودشان زیر فشار هستند. سعدالله خدایاروف برادر آنها ماه گذشته دچار حمله شده بود. ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در اول نسبت به حملگران با اتهام افباشی پرونده کشاده او را جبر دیده اعتراف کرد، اما چندی نگذشته نسبت به خود او پرونده باز کرد.
در برم نباشی میسوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارد تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
طبق آخرین خبرها، شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان افغانستان با تصرف گروه طالبان در آمده است. همچنین شب گذشته طالبان شهر پول خمری مرکز ولایت بغلان را اشغال کردند. در همین حال پرزیدنت اشرف غنی برای بررسی وضع و مزار شریف مرکزی ولایت بلخ رفته است. تفصیلات را در این باره من محمد وفاری زاده منظورتان میکنم. منابع محلی به رسانه ها گفتند که در پی عقب نشینی نیروهای دولتی مرکزهای ولایت های بغلان و بدخشان به درگیری با کنترل طالبان در آمده است. با گفته این منبع ها نیروهای دولتی بدخشان به ناحیه های کشم و فرخار عقب نشینی کردند و طالبان بنای حکومت ولایت فرماندهی پلیس فیض آباد را گرفتند. برخی منبع‌ها گفتند که طالبان دروازه‌های زندان بدخشان را باز کردند و همه زندانیان فرار نمودند. قبلاً همه ولسوالی یا ناحیه‌های ولایت بدخشان به دست طالبان افتاده بود. ولسوالی‌های اشکاشیم، شغنان، مایمی، نوسای، شیکای، کوفا و خواهان بدخشان افغانستان با ولایت مختار کوهستان بدخشان و ختلانی تاجیکستان هم مرز می‌باشند. در همین حال با گفته منبع‌های امنیتی و یک عضو شورای ولایتی، جنگیان گروه طالبان شب گذشته شهر پولی خمری
مرکزی ولایت بغلان را اشغال کردند. با گفته این منابع، نیروهای دولتی افغانستان از پل خمری عقب نشینی کردند و طالبان شام گذشته داخل این شهر شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، با پخش خبرنامه ادعا کرده است که نیروهای آنها داخل پل خمری شدند. پل خمری از چند ماه به این طرف در محاصره طالبان قرار داشت. این شهر از موقعیت مهمی استراتژی برخوردار است و رفت و آمد از ولایت‌های شمالی به کابل از این طریق صورت می‌گیرد. تا هنوز مسئولان نهادهای حکومتی در این باره ابراز نظر نکردند. در همین حال با شدت گرفتن حمله‌های طالبان در شمال افغانستان، پرزیدنت آن کشور اشرف غنی صبح چهارشنبه به مزار شریف رفت. روز گذشته مارشال عبدالرشید دوستم هم به بلخ رفته بود. اشرف غنی در مزار شریف و در شمال افغانستان را با حضور عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم و فرماندهان نظامی بررسی کرد. طالبان قبلا ادعا کرده بودند که مرکزهای ولایت‌های کندوز، سریپول، تخار، جوزجان، سمنگان، فراه و نیمروز را به تصرف درآوردند. همکنون جنگ‌های سخت در اطراف مرکزهای ولایت‌های هرات، بلخ، کندهار و فراه ادامه دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سامانه چینی ونگی یعنی موج آزاد با امضای جنگ شینیان در پی نظرپرسی سازمان های مستقل آخر ماه ایون با نشر مطلب نوشته است که در تاجیکستان 14000 فاحشه 200 فاحشه خانه فعالیت می برد. بنا به معلومات رسانه ها، ماموران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شمار زنان به اصطلاح رسمی بد اخلاق را سال 2018 بیش از 6000 نفر حساب کرده بودند. در تاجیکستان برای مشغول شدن به تنفروشی جزای ماموری تعیین شده است و بر اساس بندی 130 کدکس حقوق ویران کنی ماموری، زن و یا دختران را میتوانند از 500 تا 2000 سومانی جریمه کنند و اگر دختری را در مدت یک سال بار دوم برای این کار دستگیر کنند، حق دارند از 10 تا 15 روز حبس کنند. در نشست خبری رئیس کمیته کار با زنان تاجیکستان است این موضوع مطرح شده و در مورد نرخنامه این نوع خدمت رسانه نیز ابراز نظر شده است.
در یک جویگی با وزارت کارهای داخلی وقتی که ریدهای مشترک می شود، ما همراه آنها صحبت می کنیم. برای آنها جای کار پیشنهاد می کنیم. ولی متاسفانه ما وقتی که مراجعه می کنیم، مثلا معاش 400 تومانی، متاسفانه می گویند که این 400 تومانی را من در یک روز پیدا کرده می تانم.
همچنین در ادامه گزارش خود این روزنامه‌نگار چینی تاجیکستان را برای کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهایش که چین نیز به آن داخل می‌شوند با عنوان مکان سکس سیاحت معرفی کرده است. در دایره کارشناسی تاجیک نیز نشر چنین مقاله‌ها از جانب کشوری همسایه و سرمایه‌گذار که تقریباً 40% قرض‌های بیرونی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد با برخورد گوناگون دچار می‌شود.
چینی ها یک چیزی اگر مبلغ گذاری کنند، حتما باید کارکنان خودشان بیارند. این هم یک نمودی همون پروپاگاندا هست، یک پروپاگاندایی نسبت اونها.
این در حال است که حالا هزارها کارگران چینی در شرکت های کندنی کوهی و کارخانه های صنعتی کار میکنند. شماری کمی آنها با آیله هایشان آمدند و برخی از آنها توانستند با بانومان تاجیک ازدواج کنند. نادره خوجای و یک ساکن شهر خوجند طولی 10 سال است که با لیو تسون، مرد 60 ساله چینی تبار، زندگی میکند و از آیله یک جوی 3 فرزند دارد. لیو پس از آن که همسر اولش وفاد میکند، سال 2006 به شرکت راهسازی به کار میآید و با خانواده همسر تاجیکش شناس میشود.
اینا رئیس بودن، دلم شفیوری رئیس بودن، گفتن که میخوای دخترم پرنیسند و من رفته بینم و این همه برفتان بینن چی زیگنی ها از اویلاشان همشون طبیب اصلش تو مادرشان تو پدرشان این ها طبیبی جدوی هم کنن همش جدو ناز میدانن دیکن که اشتا من همین دختره میگیرم همه طرف این ماما محبوب گفته من هم گفتم که خیلی آدم همه قیادم کرد باید کرد من از کس که نمیتونم گفتم.
آنها پیش از آن که آیله دار شوند، لیو دین اسلام را قبول کرده و همراه به حج عمره رفتند. حالا با هم 3 گرمخانه را به اجاره گرفته برای کارگران چینی شرکت کوهی و صنعتی زرنثار سبزوات پرورش میکنند و با این زندگی خود را میگذرانند. طبق آمار رسمی در تاجیکستان تقریباً 30 زنی تاجیک با مردان چینی آیله برپا کردند. ولی معلوم است که چقدر زنان تاجیک با مردان چینی به طریق غیر قانونی آیله دار هستند یا مناسبت محرمانه دارند. هرچند چنین حالت ها از جانب مقامات انتظامی بارها آشکار شده است. فرزان محمدی، رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را می توانید علاوتاً در موج های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های الهوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
رحمانزاده رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان در پیامش به مناسبت روز ورزشکاران از دست آوردهای ورزشکاران تاجیک ستایش کرده ولی درباره نتیجه های آنها در المپیاده توکیو چیزی نگفته است. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف. عبدالله رحمانزاده رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان در پیامش به مناسبت روز ورزشکاران که همه ساله 10 آوگوست تجلیل می شود گفته است با افتخار می توان ذکر نمود که اگر در 70 سال سابق اتحاد شوروی ورزشکاران تاجیک همگی 133 مدال به دست آورده باشند در 30 سال صاحب استقلالی این شماره به زیاد از 5000 عدد رسیده به اندازه 40 مراتبه زیاد گردیده است. این پیام در سامانه رسمی کمیته 10 آوگوست نشر شده است. ستایش رئیس کمیته در حال است که ورزشکاران تاجیک در بازی های 32 تابستانه المپی در توکیو ژاپن نتوانستند مدال به دست بیارند. ضمناً از بین کشورهای سابق شوروی و آسیای مرکزی تنها تاجیکستان بی مدال ماند. یادآور می شوم متخصصان ورزیده ساحه در میز گردی رادیوی آزادی که روز 5 آوگوست دایری گردیده بود برای اصلاح وضع و آمادگی خوب ورزشکاران تاجیک به بازی های نوبتی المپی پیشنهادهای مشخصی کردند. از جمله پیشنهاد شده بود که برای نتیجه های غیر قناعت بخش ورزشکارانی تاجیک در المپیاد توکیو 2020 شخصانی مسئول، رهبران کمیته جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی، فدراسیون های دخلداری ورزشی و سرمربیان دسته های منتخب جمهوری از وظیفه اشان استعفا دهند. محمود عبداللهیف، کارشناس ساحه، گفت
ساحه‌ای که امروز فعالیت دارد کمیته کار با جوانان ورزش، اگر خوب میشد که امروز همین کمیته را باید که کمیته تربیت جسمانی ورزش را در علاهیدگی باید که فعالیت کند و رهبر و معاون و تمام متخصصان باید که متخصصان تجربه دار باشند، متخصصانی که در ساحه ورزش باید که عنوان داشته باشند که در این ساحه کار کنند، به قدر مربی و ورزشگر باید که رسید و همچنین باید که ما باید که جلب کنیم متخصصان ورزش. اگر که نرسد امروز تجربه دیگر دولت رو بگیریم که مربی های با تجربه رو برای دسته منتخب دعوت کنیم و همچنین باید که یک مرکز آمادگی دسته های منتخب المپی باید که در تاجیکستان فعالیت داشته باشد.
با گفته متخصصان و کارشناسان، مبلغ گذاری به ساحه ورزش هم از جانب حکومت تاجیکستان و هم از جانب سرپرستان به طور کافی براه مانده، ورزشگران کسبی عضو دسته منتخب المپی تاجیکستان با معاشی برای خود و آیله اش بسنده، شرایط خوبی تمرین، غذای و ویتامین تامین کرده، با مشقهای دست جمعی فرا گرفته، برای شرکت فعالانه آنها در مسابقات بین المللی چاره های ضروری اندیشیده شود. همچنین در رسانه های خبری و شبکه های اجتماعی نیز نتیجه های پستی ورزشکاران تاجیک در المپیاد توکیو انتقاد شد. ولی تا حالا مسئولین ساحه به تنقید و پیشنهادهای متخصصان و کارشناسان و هواداران ورزش واکنش نشان ندادند. برخی از کارشناسان و متخصصان بر این نظرند که نتیجه های غیر قناعت بخش هیئت ورزشی تاجیکستان در المپیاد توکیو باید در جلسه حکومت جمهوری بررسی و بهاگذاری شود.
سیاه چشمش کاری تو دینی من، غلامی خواستاری تو دینی من، سیاه چشمش کاری تو دینی من، غلامی خواستاری تو دینی من.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نویبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسمول تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوصی کمسمولیسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانس خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 به نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید بابخانوف اولادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه آسیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
با شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه رو استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک مراجعات به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر روید و شیر روید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلام، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گازت‌های روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم.
راضی
هستیم و 20 سالی که 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلوس در سالهای اخیر از نشری مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخابهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم، حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هولدینگ آسیا پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا 1 میلیون دلار بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم که براورده از این اووازه رو، لیکن این دروغ بود. یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین اوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمشو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجه کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیادی پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسم ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پروبلما هست. این پروبلما هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوان ها با تلفن و سمارت فون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانس اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنورد شدند بلکه از کار ماندند. درباره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانند این چیست؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسسه شد، دست ناراض بود، اما با وی پی این باز کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل براسن رسانه ما با سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تا بیستانی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کارو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزهای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دامین نوی ما را نمی‌دانستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند، فهمیدند، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه جانبه، البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونو بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که درباره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد. برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار ژورنالیستیک میشود در چنین شرایطی شروع کردن؟
بله، البته دشوارتر هست، خیلی که پیشم قید کردیم. اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاد؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقت آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را محیط نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش بودند، پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردند، میدادند و سود میکردند، مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردند و صحبت میکردند در ساختارهای قدرتی تاجیکستان. مثلا امروز این چیزا نیستند، یگون کس زنگ نمی زند، یگون کس نمی آید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید، ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تهدید دیگر
فکر میکنم که بله، امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودند امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازه پلیوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه مین بعد با شما خداحافظی میکنم.
دختر از چشم آب آوردی، ای دردت زن ندی دلم به تاب آوردی، چای تاریخی مرام دنوما.
سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای آخری تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز چهارشنبه 11 آگوست، عبدالله اشروف هستم در خدمت شما. حالا توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه امروز. اشرف غنی پرزیدنت افغانستان به مزار شریف سفر کرد، طالبان مرکزی ولایت بدخشان را تصرف کردند. خوانندگان در آبازی غرق گشتند، آموزگاران را حبس کردند. دادستانی در شهر خوجند آموزگاران را از استرفشن در بی احتیاطی که باعث مرگ خوانندگان شد عیبدار کرد. نخست چک از یار مرکز، سپس ثبت نام در مکتب. ماموریت مکتب ها در تاجیکستان از والدین تقاضا دارند از شرکت های وطنی لباس خرند.
میات گرفتم برای چک، شات گرفتم برای مکتب.
امروز پرزیدنت افغانستان به شهر شمالی مزار شریف مرکزی ولایت بلخ سفر کرده، با جنگ سالاران عطا محمد نور و عبدالرشید دوستم دیدار و ملاقات داشت. در همین حال طبق اطلاع یک عضو شورای ولایت بدخشان، در پی حمله دیروزه طالبان مرکز ولایت شمال و شرقی بدخشان افغانستان و یا حداقل چندین بنای مهمی حکومت این ولایت تحت تصرف طالبان است. اشرف غنی با پیشوایان و فعالان استان بلخ دیدار و گفتگو کرد. این قسمت افغانستان از گوشه های آرامترین این کشور به شمار می رفت. حضور طالبان در اینجا همین اواخر ناچیز بود، اما سرعت پیشرفت کنونی آنها بسیاری ها را به حالت شاک آورده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، فعلا طالبان 65% خاک افغانستان را تصرف کردند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز سه‌شنبه از رهبران افغانستان دعوت کرد که برای حمایت از وطنشان قیام کنند. آمریکا طور معمول نیروهای حکومت افغانستان را حمایت خواهد کرد. قبل از شروع برنامه از همکارم مصطفی سرور از بخش افغانستانی رادیو آزادی پرسیدم که چرا طالبان به این آسانی پیشرفت دارند؟
بله، همونطور که شما گفتین، طالبان به تازگی شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان را تصرف کردند. در مورد این که جنگجویان طالبان چگونه تانستن که به این سرعت پیشروی کنند، مخصوصا در برخی از مناطق در شمال افغانستان، نظریات گوناگون وجود داره. شما میدونین که جنگ به شدت جریان داره در یکی دو جبهه، نه بلکه در چندین جبهه در مناطق مختلف افغانستان، از شمال گرفته تا جنوب، از غرب تا شرق. یکی از دلایل این است که نیروهای خاص افغانستان که تعدادشان به چندین هزار نیرو میرسه و گفته میشه که در منطقه بی‌نظیر هستند، اینها سخت زیر فشار هستند در مناطق مختلف. شما میدونید که تنها جنگ در شمال نه، بلکه در جنوب و در غرب و در جاهای دیگه هم جریان داره، از جمله در کندهار، از جمله در هلمند. یکی از دلایل این است که این نیروها، که نیروهای برزیده تر و آموزش دیده تر خوانده میشن اینها سخت مصروف و مشغول هستند.
سازمان ملل متحد میگوید که طالبان در جریان جنگ های اخیر به جنایت های جنگی راه دادند. شما در این باره چی میگویید؟
در مورد گزارش ها در ارتباط به جنایت جنگی، بله گزارش های وجود داره. مثلا در ولسوالی اسپین بولدک که ولسوالی مرزی با پاکستان هست، وقتی که چند هفته پیش طالبان ولسوالی را تصرف کردند، دوروبر 400 نفر را بازداشت کردند و بعد گزارش رسید که حدود 100 نفر کشته شدند که گفته شد غیر نظامی بودند. مقامات افغان گفتند که کار طالبان است و همچنان بعدن مقامات آمریکایی و بریتانیایی هم این رویداد را نکوهش کردند. اما طالبان پیوسته چنین ادعاها و اتهامات را انکار کردند و رد کردند و حتی خواستار تحقیق در این زمینه شدند. در برخی از مناطق گزارش هایی وجود داره که طالبان زنان محلی را به نکاح با جنگجویانشان مجبور کردند، وادارشان کردند، اما طالبان این گزارش ها را هم نمیپذیرند. چنین گزارش هایی وجود داره و چنین انکارهایی هم هست.
تشکر از همکارم مصطفی سرور از بخش افغانی رادیو آزادی که در باره اشغال بدخشان از سوی طالبان اطلاع داد. معلومات از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید پیدا و مطالعه کنید. روسیه روزی 10 آگوست در چهارچوب برنامه کاروان سلامتی به تاجیکستان نقلیات سیاری طبی داده است. مقامات تاجیکستان میگویند سازشنامه را در این باره هنوز سال 2019 امضا کرده بودند. نماینده روسیه در تاجیکستان گفته است که نقلیات سیار بیشتر برای کمک به ساکنان منطقه های دور افتاده در نظر گرفته شده است. روسیه برای رشد تاجیکستان از جمله بخش تندرستی آن بر اساس شریکی استراتژی دستگیری دائمی میکند، گفته است شمیل سامسیدینوف نماینده روسیه در شهر دوشنبه. و اظهار باوری کرد که نقلیات سیار به هزارها شهروند تاجیکستان که در روستاها به سر میبرند یاری خواهند رساند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید که نقلیات سیار با تجهیزات معاصر طبی از قبیل تجهیزات رنتگنی، تشخیص استوماتولوژی و لوازمات دیگر طبی مجهز است. مبلغ عمومی لایحه 2,060,000 دلار آمریکایی بوده، 2 میلیونش را بانک اروپایی ثبات و رشد و 60,000 دیگرش را جانب تاجیکستان پرداخت کرده است. مفتشان در شهر خوجند مدیر و آموزگاران یک مکتب را از استراوشن حبس کرد. این آموزگاران را تفتیشات در بی احتیاطی متهم می کند، چون آنها یک گروهی 20 نفری خوانندگان را 7 ایول به تماشای خوجند آوردند و 4 نفری آنها هنگام آوازی در دریای سیر غرق شده فوتیدند. ماموریت مکتب، آموزگاران و پیوندان آنها نخواستند در این باره ابراز نظر کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم فرزان محمدی از شهر خوجند.
مدیر مکتب رقم 60 شهر سرافشان و دستکم یک آموزگار دیگر این تعلیمگاه در رابطه با مرگ 4 شاگردشان بازداشت شدند. دادستانی شهر خوجند آنها را در حادثه غرق شدن نورسان هنگام شناوری جوابگر می‌داند. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 11 آگوست به رادیو آزادی گفت ضد این دو معلم با گمان از بی‌احتیاطی رساندن به مرگ پرونده گشوده شده است. این عیبنامه از 2 تا 5 سال زندان و محروم ساختن از حقوق اشغال منصب‌های معین را پیش بینی می‌کند. مقامات میگویند آموزگاران زیاده از 20 شاگرد خود را به سیاحت خوجند آورده بی‌نظارت گذاشتند و 4 نفری آنها هنگام آبازی غرق شدند. جسد بختیار کریم قلوف، صدرالدین کریموف، لذیذبک خدیروف و اصیلبک محمدی سایف 16 ساله را پس از چند ساعت جستجو یافته روز 8 ایول در دهه نجانی شهر سرافشان دفن کردند. حالا بنابر خلل ندیدن تفتیش منبع از افشای نام بازداشت شده ها خودداری کرد، ولی قبلا والدان نورسان غرق شده گفته بودند که فرزندانشان همراه آموزگاران و مدیر مکتب به سیاحت رفته بودند. یکی از آموزگاران مکتب رقم 60 ایسرافشان بدون ذکر نامش افزود راهبری صنف نورسان غرق شده و دایرکتور مکتب را بارها به بازپرسی دعوت کرده بودند، ولی بعد حادثه مدیر مکتب بارها در بیمارخانه بستری شد و وضع باقی مانده آموزگاران نیز خوب نبود. ولی در نشست خبری سردار ریاستی معارف ولایت سوخت آسیم کریمزاده در این باره اظهار نظر کرده بود.
در وقت تراخ بودیم و همون وقت همین چهار نفر آهسته همین خیلی چخیل شده است که همین از نوعی اساسی جدا شده رفته همین دایره آموزی میکنیم بوده در دوره همین خیلی پولیسی ناکش شده است و البته اون نفرانی که سهران کاری کردم کمبودی راه دادم اون نفرانی که گناهکار هستم ما باید همین موفقی در خلاصی
پیشتر نیز بعضی از والدان نورسان غرق شده در این فاجعه مکتب و آموزگاران را گناهکار کردند.
حاضر وقتی همون کارانتین کسالی با اونجا بودن شرط لازم بودیم.
در شعبه معارف شهر ایسرافشان گفتند این سفر بدون موافقه مدیر معارف و بیرون از نقشه کاری صورت گرفته است. روشن نیست تا کجا این سیاحت برای مکتبیان حتمی بود. با گفته شاهدان حادثه در نزدیکی باغ فرهنگی و استراتی نوروزگاه شهر خوجند در اینجا رخ داده است. غواصان جسد غرق شدگان را از قعر دریای سیر بیرون آوردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
لباس مکتبی تنها از شرکت های وطنی. ماموریت مکتب های همگانی در تاجیکستان با نزدیک شدن سال نوی تحصیل از والدان تقاضا کردند که برای فرزندان خیش تنها از شرکت های وطنی سر و لباس خریداری کنند. والدان میگویند نرخ لباس شرکت های وطنی گران است و گاهی صفتش پست. وزارت معارف ادعا دارد که والدان در انتخاب لباس مکتبی آزادند. تفصیلات دیگر این گزارش در گزارش همکارم نگاره فضل‌الدین و علی شیر ظریفی.
ماه آوگوست برای سفرما دولت و ساکنی نویای رودکی و مادر دو فرزند سرخرج و پرتشویش است. میگوید برای آماده کردن یک فرزندش به تحصیل تقریبا 500 سومانی لازم است. این زن نیتی به بازار رفتن را داشته است، ولی از مکتب به او گفتند از یارمارک لباس خریداری کند.
زمیت گرفتم برای چک شات گرفتم برای مکتب تمام. داکومنت فاکمنت هم سه توغری کردم یا چک مکتب میبرید تکستیل با گودک قبول میکنه.
نمایندگان وزارت معارف و علم تاجیکستان چون این طلبات را غیر قانونی دانستند.
وزارت معارف چند سال از باز گفته شده است که در مکتب خرید و فروش لباس مکتبی ممنوع، در عموم معلم مکتب ابجکت خرید و فروش لباس نباید باشد.
با نزدیک شدن سال خونیش، مقامات در چند گوشه شهر دوشنبه یارمارکای فروش لباس‌های مکتبی تشکیل نموده، اعلان کردند که نرخ‌ها در یارمارکاها نسبت به بازار ارزان‌تر است.
اگر از این تفاوت نسبت به نرخ بازار اتحادیه نساجی مبینیم، در معاین می‌شود که 25 35 40 درصد نسبتاً ارزان و بازار و فروش مناسب شده است.
ولی والدین میگویند ارزش لباس مکتبی همون طوری که در بازار گران شده است در یارمارکه ها نیز قیمت بوده تفاوت زیادی را نمیبینند.
خدامه هستند که چند تایی دارن میدن که بنده تا 3 تا 4 تا گفتن یارمارکه چه بازار نه ارزان تر ای همین در یارمارکه میشه بخی گفتن بیا اصلا ارزان شو بیا تیگاش نمیا چی دیگه شو.
اقتصادان ها میگویند در عموم نرخ لباس مکتبی در کشور گران است و هنگامی مقرر نمودن نرخ دستمزد و یا معاش خانواده ها به نظر گرفته نمیشود.
ارزش اصلی ما ممکن یک سومان باشد، در این میمانند ارزش ممکن 10 سومان میمانند، اما معاشی که بیواسه مثلا پدر و مادر یا که مثلا آن طبقه های کمبیداتی که هستند چندان قدرتی امکانیتی مثلا خریداری کردن آن را ندارند در این زمان.
از سال 2007 در مکتب های تاجیکستان لباس یگانه مکتبی جاری شده است. در اول والدان حق انتخاب لباس برای فرزندان را داشتند و آن را اساساً از بازار می گرفتند. اما سالهای اخیر از والدان طلب شده است که لباس ها را از شرکت های وطنی بگیرند. گاهی حتی این شرکت ها نام به نام حتمی می شوند. حامیان حقوق بارها این را یک نوع پایمال حقوق ساکنان و کاربران شبکه های اجتماعی بیزنسی منصبداران معین دانستند.
کاربران اینترنت در ترکمنستان شکایت دارند که مقامات از آنها میخواهند با قرآن قسم یاد کنند که برای وارد شدن به شبکه های اجتماعی و سامانه های خبری از وی پی این یا فیلتر شکن ها استفاده نمیبرند. یک ساکنی ترکمنستان با نام اینور با بخش ترکمنی رادیوی آزادی گفت مقامات از او طلب دارند با قرآن قسم یاد کند که از وی پی این استفاده نمیبرد. در ترکمنستان بسیاری از شبکه های اجتماعی معروف و سامانه های خبری بستند و بدون وی پی این و یا فیلتر شکن باز نمیشوند. ترکمنستان از نظر آزادی سخن و دسترسی آزاد به اینترنت از کشورهای بسته جهان به شمار می رود. شماره خیلی کمی ساکنان به اینترنت دسترسی دارند و رسانه های خبری همگی زیر نظارت دولت هستند و سانسور می شوند. بیننده ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا با پایان میرسد، تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه www.azadi.org میتوانید بخونید. گزارش های ویدیویی در آزادی ویدیو گذاشته شدند. خدا حافظی حرکی شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیسید با ها در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرید.
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از روزی چهارشنبه 11 آگوست من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. نوعی دلتا کرونا ویروس شکل گیری مسئولیت دست جمعی را ضد کووید 19 ناممکن میگرداند. در این باره رهبری گروهی سازندگان واکسین استرازنکا پروفسور اندریو پولارد در پارلمان بریتانیا خبر داد. مسئله این است که این ویروس سرخکان نیست. اگر 95% اهالی جهان ضد ویروس سرخکان واکسین بگیرند، در آن صورت ویروس دیگر پهن نمیشود. نوعی دلتا کرونا ویروس با کسانی هم سرایت میکند که واکسین گرفته اند، گفته است پولارد. در رابطه با این و گفته اندریو پولارد، دست یافتن به مسئولیت جمعی به افسانه مانند است. در همین حال وی اضافه کرد که برای به وحشت افتادن حالا بهانه موجود نیست، زیرا هر چند واکسینه های موجود نه همیشه از گرفتاری نجات میدهند، در هر صورت از موج عظیم کووید 19 و مرگ و میر پیشگیری میکنند. تا این زمان در بریتانیا نزدیک به 75% اهالی کلانسال واکسینه گرفتند. این حالت به مقامات بریتانیا امکان داده است که اکثر محدودیت های مربوط به کرونا ویروس را بیکار کنند. گرفتاران وبای کرونا ویروس در ازبکستان میگویند تبابت از وبا در بیمارخانه های خصوصی برای یک روز نزدیک $40 ارزش دارد. در نیمه اولی سال جاری معاش میانه در ازبکستان $280 را تشکیل داده است. تیر ماه سال گذشته پدر من گرفتاری وبای کرونا ویروس شد و بسیار رنج کشید. او را به بیمارخانه خصوصی بردیم. یک روز بستری در شعبه احیا $500 قیمت داشت. پدرم آنجا 20 روز خوابید. ما قرضدار شدیم. در هر صورت پدرمون را نجات دادیم، ولی برای من جالب است که چرا تبابت تا این حد گران است، گفته است یک ساکن شهری تاشکند. یک روزی تبابت در بیمارخانه خصوصی به حساب میانه $250 خرج دارد. یک نماینده فدراسیون حفظ حقوق استعمارگران ازبکستان گفت ساکنان زیادی از خدمت رسانی بیمارخانه های خصوصی به ویژه از ارزش خدمت رسانی ها شکایت دارند. فعالیت انسان اقلیم را به طور بی‌سابقه و حتی در بعضی حالات به طور بی‌بازگشت تغییر می‌دهد، آمده است در گزارش گروهی بین حکومتی کارشناسان امور تغییریابی اقلیم در نزد سازمان ملل متحد. بنابر گزارش، در 40 سال اخیر حرارت میانه زمین نسبت به هر دوره 40 ساله 2000 سال اخیر افزایشی با سرعت تر داشته است. از سال 1850 که نظارت حرارت آغاز گردید، 5 سال اخیر گرمترین بوده است. مؤلفان گزارش میگویند 10 سال آینده در همه منطقه های دنیا تغییرابی اقلیم نظر رستر خواهد شد. از احتمال دور نیست که تا سال 2050 قطب شمال حداقل در یک سال یک مرتبه در ماه سپتامبر کاملا از یک خالی خواهد شد. عالمان آبشوی پریخوا را به تاثیر بشریت به طبیعت ربط میدهند. آنتونیو گوتیرش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که این گزارش رمز سرخ برای انسانیت است. گزارش باید نماز جنازه برای انگشت و دیگر سوزشواری های زیر زمینی باشد. پیش از آن که انگشت و سوزشواری ها سیاره ما را محو کنند، باید صلات جنازه آنها صدا دهد، گفته است گوتیرش. از فاجعه می شود پیشگیری کرد، در صورتی که اگر دنیا از حالات تشبث نشان دهد، گفتند مؤلفان گزارش. در شهر قرغنده قزاقستان روز 10 آگوست حکومت یرجن گابدولین سودیه دادگاه اقتصادی ولایت قرغنده را اعلام کرد.
دادگاه او را با آی بی پاراگری 9 سال زندانی کرد. همراه با سودیا حقوق شناس شرکتی الیویا یلینا کانتر سکریپکینا هم زندانی شد. دادگاه گفت سودیا از کانتر سکریپکینا 10000 یورو و 3 میلیون تنگه پارا گرفته است. کانتر سکریپکینا با آی بی پارادهی 3 سال زندانی شده است. تفتیشات گفت حقوق شناس کانتر سکریپکینا از سودیا گبدولین خواست است که قرار دادگاه را به فایده شرکتی الیویا حل کند. حقوق شناس تلاش داشت نتیجه های آزمون خرید دولتی برای ساختمان منزل زیست را به فایده شرکت خود حل نماید. گبدولین برای این کار پورا طلب کرده است. امربیک بابانوف سروزیر پیشین قرغیزستان این کشور را ترک کرد. در این باره میرلان ژنچورایف وکیل پارلمان قرغیزستان خبر داد. ژنچورایف نگفت که بابانوف با کجا رفته است. رسانه های محلی قرغیزستان نوشتند که وی با هواپیمای بیشکک مسکو روز 5 آگوست ترک کشورش کرده است. بابانوف را در دایره پرونده معروف به کان طلای قمتار روز 31 می بازداشت کرده بودند. روز 27 ایول دادگاه حبسی پیشکی بابانوف را عوض و او را برای تبابت در خارج آزاد کرد. امانتور عبدالرحمنوف وکیل مدافع سروزیر پیشین گفت در قرغیزستان نتوانستند بیماری او را تشخیص دهند. مقامات قرغیزستان بابانوف را برای فسادکاری در کان طلای قمتار بازداشت کرده بودند. در اظهارات حزب مخالف ارکی ازبکستان که روز 9 آگوست نشر شده است آمده است که انتخابات پیشروی پرزیدنتی نمایشکاری نوبتی گروه‌های سیاسی با رهبری شوکت میرزیویف است. محمد صالح رهبر حزب ارک در صحبت با رسانه‌ها گفت که این بار هم حزب‌های کیسگی نامزدهای خود را به مقام پرزیدنتی پیشبری کردند، طوری که در زمان کریموف این کار را می‌کردند. صالح شبهه ندارد که این بار هم نامزدهای کیسگی آواز خود را به پرزیدنت عمل کننده میرزیویف خواهند داد، طوری که در زمان کریموف می‌کردند. در انتخابات‌های ازبکستان همیشه چند نامزد رقابت میکنند، اما تنها در انتخابات اولی پرزیدنتی در ازبکستان در سال 1991 رقیب واقعی رهبر حزب دموکرات ارک محمد صالح شرکت داشت. آن زمان صالح رسما 12.7% رای گرفت و از اسلام کریموف پرزیدنت پیشین ازبکستان شکست خورد. اما ناظران مستقل گفتند صالح برنده انتخابات بود. بعد آن انتخابات صالح مجبور شد ازبکستان را ترک کند و اکنون در ترکیه زندگی میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مفتشان دادستانی کل تاجیکستان تحقیق میکنند که علیرضا خدایاروف دانشجوی 21 ساله را در منطقه رشت کی و چرا به قتل رسانید. او در اول ماه ایول در یک زنازنی با ضرب کارد به هلاکت رسید. تا کنون 2 نفر به گمان دست داشتن در حادثه دستگیر شدند، اما نزدیکان خدایاروف حادثه را از پیش تحریزی شده و کاری دست کمش 5 نفر میدانند. در آغاز تحقیق پرونده را دادستانی منطقه رشت بر عهده داشت، ولی در پی مراجعت پیمندان علیرضا خدایاروف به دستگاه اجرایی پرزیدنت و مجلس ملی، مسئولیت تحقیق به اختیار دادستانی کل گذاشته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. دستگاه اجرایی پرزیدنت در پاسخ به عریضه ما در آخر ماه ایول به دادستانی کل دستور داد است که قضیه را بررسی کرده از نتیجه‌اش خبر دهد، گفت پدر علیرضا زبیدالله خدایاروف. یک منبع در دادستانی کل تاجیکستان 10 آگوست به رادیو آزادی گفت با تحقیق پیشکی قضیه خدایاروف شروع کرده، سندهای مربوط به حادثه را از دادستانی ناحیه رشت گرفتند و افزود با زبیدالله خدایاروف پدر علیرضا نیز صحبت داشتند. زبیدالله خدایاروف روز 10 آگوست در صحبت با رادیو آزادی ملاقات را با نمایندگان دادستانی کل تصدیق کرد. با او گفتند پس از آشنا شدن با سندهای وابسته به حادثه مفتش خود را تعیین خواهند کرد. پدر علیرضا میگوید در عریضه‌اش به نام رئیس جمهوری و دستگاه اجرایی پرزیدنت از جریان بررسی قضیه پسرش از طرف دادستانی ناحیه رشت اظهار ناراضگی کرده بود.
با هم پروکسور جنرالی هم یک نفرم ادامه که دلول در دست شازی با بالگر نفرم میکشن و اصلا هم پروکسور جنرالی همه خیلی صدف رو صحبه کردن سو ماشای خوب خیلی و کم و کشتور حدما میبینیم یک اون جوی نیسته این کورا وقتی نگه آخر ورق زد همونجا خندید کمتر که اون چوه خیشته بوشه این کور مقصد من اونسی نهمه خیلی در رشت.
پس از رخ دادن این حادثه ظفر نصرالدین ساکن ناحیه رشت همچون گمانبر بازداشت شد و نسبت به او پرونده جنایی گشادند. پیوندان ظفر نصرالدین در صحبت با رادیو آزادی او را مبتلای بیماری روحی و حادثه را تصادفی نامیده گفتند فقط او دست به کشتار زده است، کسی دیگری شریک نبوده است. اما نزدیکان علیرضا خدایاروف کشتار را از پیش تحریض شده و کار دست کمش 5 نفر می دانند که در پس ظفر نصرالدین پنهان شدند. دو هفته پیش مقامات تفتیشاتی در ناحیه رشت یک نفر دیگر را با نام رجب‌علی حامیدوف بازداشت کردند که نسبت به او بر اساس ماده 29 کدکس جنایی یعنی جنایتی از بی احتیاطی صادر شده پرونده باز کردند. پیشتر خانواده خدایروفان نام شخصانی را که به باوری آنها در قتل علیرضا دست دارند در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بودند. آنها ادعا دارند که با این افراد و نزدیکانشان بر سر قطعه زمین بحث داشتند و احتمال مناقشه آخر حاصل همان جنجال است. جسد علیرضا خدایروف دانشجوی دانشگاه رشت را صبح 13 ایول دفن کردند. او برادرزاده فرهاد خدایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات در ناحیه رشت و جنیدالله خدایروف فعال شبکه‌های اجتماعی است. فرهاد خدایروف و جنیدالله خدایروف بارها از کار مقامات در ناحیه رشت انتقاد کرده به گفته خودشان زیر فشار هستند. سعدالله خدایروف برادر آنها ماه گذشته دچار حمله شده بود. ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در اول نسبت به حملگران با اتهام افباشی پرونده کشاده او را جبر دیده اعتراف کرد، اما چندی نگذشته نسبت به خودی او پرونده باز کرد.
در برم نباشی میسوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارد تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
طبق آخرین خبرها شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان افغانستان با تصرف گروه طالبان در آمده است. همچنین شب گذشته طالبان شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان را اشغال کردند. در همین حال پرزیدنت اشرف غنی برای بررسی وضع با مزار شریف مرکزی ولایت بلخ رفته است. تفصیلات را در این باره من محمد وفاریز آزاده منظورتان میکنم. منابع محلی به رسانه ها گفتند که در پی عقب نشینی نیروهای دولتی مرکزهای ولایت های بغلان و بدخشان به درگیری با کنترل طالبان در آمده است. با گفته این منبع ها نیروهای دولتی بدخشان به ناحیه های کشم و فرخار عقب نشینی کردند و طالبان بنای حکومت ولایت فرماندهی پلیس فیض آباد را گرفتند. برخی منبع ها گفتند که طالبان دروازه های زندان بدخشان را باز کردند و همه زندانیان فرار نمودند. قبلا همه ولسوالی یا ناحیه های ولایت بدخشان به دست طالبان افتاده بود. ولسوالی های اشکاشیم، شغنان، مایمی، نوسای، شکای، کوفا و خواهان بدخشان افغانستان با ولایت مختار کوهستان بدخشان و ختلان تاجیکستان هم مرز می باشند. در همین حال با گفته منبع های امنیتی و یک عضو شورای ولایتی، جنگیان گروه طالبان شب گذشته شهر پولی خمری مرکز ولایت بغلان را اشغال کردند. با گفته این منابع نیروهای دولتی افغانستان از پل خمری عقب نشینی کردند و طالبان شام گذشته داخل این شهر شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با پخش خبرنامه ادعا کرده است که نیروهای آنها داخل پل خمری شدند. پل خمری از چند ماه به این طرف در محاصره طالبان قرار داشت. این شهر از موقعیت مهمی استراتژی برخوردار است و رفت و آمد از ولایت‌های شمالی به کابل از این طریق صورت می‌گیرد. تا هنوز مسئولان نهادهای حکومتی در این باره ابراز نظر نکردند. در همین حال با شدت گرفتن حمله های طالبان در شمال افغانستان، پرزیدنت آن کشور اشرف غنی صبح چهارشنبه به مزار شریف رفت. روز گذشته مارشال عبدالرشید دوستم هم به بلخ رفته بود.